بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 237. مسئله عقلی کردن دین چیزی نیست که در حد کوشش اندیشمندان جهان اسلام خلاصه و محدود گردد، بلکه این مسئله در ادیان و مذاهب پیش از اسلام نیز مطرح بوده است. در جهان مسیحیت کسانی را می‌شناسیم که در راه عقلی کردن دین کوشش و تلاش کرده و آثاری را نیز در این باب از خود به یادگار گذاشتند. یکی از مهمترین اندیشمندانی که در این راه پیشاهنگ شناخته می شود، فیلسوف معروف اسکندرانی آمونیوس را باید نام برد.
آمونیوس ساکاس، بله.
بله. این فیلسوف در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم میلادی زندگی می کرده و از استادان یحیی، نحوی و اولمپیودوروس به شمار می آید. او در آتن شاگردی پروکلس را نموده و سرانجام به جانشینی پدر خود هرمیاس در کرسی ریاست مدرسه فلسفی اسکندریه جای گرفته است. آمونیوس تقارن آیین مسیحیت و دانش فلسفه را برقرار کرد. او در جهان اسلام دارای نامی بلند آوازه بوده و این شهرت در منابعی چون فهرست ابن ندیم و به ویژه در اشاره‌ای که فارابی در رساله الجمع بین
رأیی الحکیمین
خود به رساله آمونیوس در باره صانع عالم نموده آشکار. رساله که فارابی به آن اشاره کرده تعلیم آمونیوس را در مورد اینکه علت اولای ارسطاطالیس همان خالق جهان است در ذهن انسان بیدار میکند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، مسئله عظیمی است که همیشه مطرح بوده و الان هم مطرحه، در آینده هم خواهد بود، و اون عقل و دینه. اسلام، مسیحیت، یهود، بودیسم، هر دینی که رابطه عقل و دین با هم چیه؟ آیا دین عقلانی نیست یا عقلانیه؟ اگه عقلانیه، رابطه عقل و دین چجوریه؟ به عبارت دیگر، عقل دینیه یا دین عقلیه؟ فهمی چی گفتم؟ دین عقلی است یا عقل دینیه؟ خب، هر دو نظر بودید. حالا من طرح مسئله کردم، جواب مال خودتون باشه. خب، بله، سخته. اگه سخت نبود که چندین هزار سال ادامه نداره. چندین هزار سال ادامه داره، الان هم هست، در آینده هم خواهد. چون سخته هم شد. سخت‌ترین مسئله عالمه. و آیا عقل دینیه یا دین عقلیه؟ خب، یا نه، هیچ نمیشه. حالا از ملازمند با هم هم نمیشه، شکی نیست. عقل و دین با هم اختلافی ندارن. بعضی هم خب با هم هم، بله که با هم هم، با هم بودنشون میپذیریم. کدوم بر دیگری باره؟ مثلا عدد چهار و عدد و زوجیت. شما زوجیت از عدد چهار نمیتونید جدا کنید. عدد چهار زوجه، جدا که نمیشن، همیشه با هم هم. حالا چهاری که زوجیت میده یا زوجیت که چهار میده، بسته نیست. عقل و دین هم همین. خب، این در مسیحیت بوده، در یهود، در بودایی، در اسلام، شیعه، سنی. از جمله کسانی که وارد این میدان پرمخاطره شده، آمونیوس ساکاس، آمونیوس اسمشه، ساکاس. این قبل از اسلام، قرن ششم پنجم میلادی، این 100 سال قبل از اسلام. به نظرم اسکندرانی باشه یا آتنی، الان شک دارم. این آمونیوس ساکاس وارد این میدان شده که ببینیم عقل دینیه، دین عقلیه. این شاگرد پروکلسه. پروکلس فیلسوف یونانی است. در کتب اسلامی میگن پرکلس. پروکلس که نمیتونه عربیه دیگه، عربا پک ندارن. و پروکلس میگن پرکلس. پروکلس فیلسوف بوده و استاد یحیای نحوی بوده. یحیای نحوی اسمش نحویه ولی فیلسوف بوده. یه مرد بزرگی بوده، یحیای نحوی. یحیای نحوی اسکندرانی بوده، اسکندریه. اینا خب مردان بزرگی هستن که در تاریخ اسمشون هست. حالا آمونیوس ساکاس وارد این مرحله شده که عقل رو باید دینی کنیم، یا دین رو باید عقلی کنیم، کارش کنیم. با عقل دین رو بسنجیم یا با دین عقل رو بسنجیم؟ اختلاف به همچین آسونه. خب شما عقلانی هستین، حرفی ندارید. بعضی میگن نه، دین باید اوکی کنه عقل رو، عقل خود چه با دین عرضه کنه. دین اگه گفت اوکی، خب عرضه کن بر کتاب و سنت فکر تو. اگه با کتاب و سنت که دینه موافق بود، مخالف بود، فضرب حالت جدار بندازش تو باخته. این یه حرف. شما فکر شما با دینتون باید تطبیق کنه، نه؟ موازین دینی نداری؟ بر مفساس موازین دینی باید فکر کنیم. اگه فکر بر خلاف دین داشتی چکارش میکنی؟ بندازش تو باخته؟ یه نظر، یه نظر اینه که من عقل محاکم میکنم. اینم دین چی میگه؟ این خیلی خطرناکه. عقل کل میتونه این حرفو بزنه، اما عقل من وقتی میخواد دین رو درست کنه، میدونید که خطرهای پیش میاد یا نه؟ الان هم میشنم یا نه؟ هر کس با عقل خودش کار میکنه، نه؟ اگه عقل کل عالم بود، عقل هستی، میگو بله دین مطابق منه، درست میگو. اما یغنعلی بقال میگه که من میخوام با عقلم دینه درست کنم. ولی یغنعلی بقال چقدر میفهمه؟ یه دفعه از من میان پرسه آقا چرا نماز صبح داره که نماز مغرب سره که نماز چشا چهاره کرده فلسفهش چه چه میدونم هی میبافه مزخرف میگه. باید مزخرفات بگه، خطرناکه. اگه هر کسی بخواد دین رو با عقل خودش تطبیق میکنه، میدونی چه اتفاق میفته؟ حسین قلی‌خانی. وقت به تعداد آدم ها باید چی داشته باشین؟ تفسیر دینی داشته باشین. نمیشه که الان اینجوره؟ با همینی ده حالا همینه دیگه. وقت به قولشون خانش های مختلف، حالا حالا خانش های مختلف، باز اون کسی که اهل خانشه خانش میکنه، یه متفکریه. این که من میگم از خانش ها بیشتر عزیزم، هر فردی یه تفسیری داره. اینجا چه خاکی بستر میکنه؟ پس اینجا یه مقالطه ای هست که عقل منظور چه عقلیه؟ عقل کل؟ آری باید بسنجه دید و سنجیده. پیغمبر خودش عقل کله، نیست؟ خود پیغمبر عقل کله، خلاف عقل نفر موده. اما هر کسی بیاد و عقلش بخواد بسنجه، دوچار مشکل میشه. این نزاع عقل و دین که هنوز به جایی نرسیده همینه. بله با عقل باید دین سنجیده بشه، اما عقل کل، نه عقل من و تو و هر کسی بیاد. هر بچه سوسولی بیاد بگه حالا عقل من. سوسول هم که امروز زیادن دیگه، میدونی که لغت سوسول های اخیره منم شما ها نمیدونی یعنی چه. سابقه خیلی مود بود سوسول، اما امروز بودن بعض وقتی این جوانه نمیدونن سوسول یعنی چه. حالا بعضی که چه نیستن چون بایدتر میدونن سوسول یعنی چه. سوسول یعنی مثلا خیلی واکس خورده، ترتمیز، امروزی، آره هیچی هم سرش نمیشه، این هم یعنی سوسول. به هر صورت مسئله مهمه. این آقا که حالا اسمش اینجو برد، آمونیاس ساکاس، مرد بوده که وارد میدان شده، البته مسیحیت هنوز اسلام نیامده بود. این در جهان مسیحیت خواست این کار رو بکنه که آیا مسیحیت اون چه گفته معقوله و عقل سازگاره یا نیست. این یکی از کسانیست که پرخطر وارد میدان، البته کسان دیگه هم بعدها بودن، مثل کرکگور مثلا که بعدهاست، چندین قرن بعد از اونه، و دیگران و الان امروز در دنیای مسیحیت هم متفکرانی بودن که ببینن که مسیحیت چند اندازه معقوله، عقلانی فکر کردن. خب این خیلی قدیمیه و خیلی پرشهرت، ولی کسان دیگران در اسلام هم همینطور خب کسانی بودن که وارد میدان شدن. حالا ببینیم به کجا میرسه. این سرگذشت اجمالی تاریخش بود برای شما گفتم که بدونیم.
تا آنجا که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد بیرونی تنها دانشمندی است که اسلامی است که رساله آمونیوس یعنی اختلاف الاقاویل فی المبادی را به عنوان یکی از متون مورد استفاده یکی از متون مورد استفاده خود نام می‌برد. این رساله مورد استفاده متفکران دیگری نیز قرار گرفته است، بدون اینکه ذکری از آن در آثار خود بیاورند. از آن جمله میتوان از ابو حاتم رازی، ابو یعقوب سجستانی و به ویژه شهرستانی را نام برد. به این ترتیب اگر روش تحقیقی دقیق بیرونی نمی بود، اصالت متن رساله آمونیوس که در شهر استانبول یافت شده است زیر سوال قرار می گرفت.
این رساله در شهر استانبول با تخت ترکیه، با تخت که نه، شهر بزرگ ترکیه پیدا شده، اون وقتا پیدا شده. خب ترکیه چون مرکز امپراتوری اسلامی بوده، خیلی آثار اسلامی در اونجا الان هم هست. کتابخانه های استانبول خیلی غنیه انصافا. هنوز هم آثاری در اونجا پیدا میشه که هیچ کجا دیگه نیست. چون مرکز امپراتوری عثمانی سالها بوده. حالا دیگه خوب نیست. حتی حالا این آقا میخواد ادعا کنه که دوباره برگرده، اما حالا نمیدونم چقدر میتونه برگرده. خوشبختانه یکی از بزرگان این کشور که خدا من درود براش میفرستم، خدا رحمتش کنه، آقای مجتبی مینوی که از دنیا رفته، استاد دانشگاه تهران بود، یه مدتی که سفیر ایران در ترکیه بود، خیلی سابق، مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، این مرد ایرانی ما بود، تحاول به که توانست راه پیدا کرد در اون کتابخانه و زیراکسایی از اون کتابا به ایران آورده. خیلی خدمت بزرگی کرده ها. بعدها دولت ترکیه فهمید ممنون کردن، دیگه نمیذاشتن. اما اون قبل از که دولت بفهمه کار خودشو کرد. نه همه رو، ولی خیلی آثار خوب رو زیراکس گرفت و آورد به کخراوان ایران. این از کارهای بزرگ مجتبی مینوی است. خودش هرچی بود من کار ندارم. این کارش کار بزرگی بود، به فرهنگ ایران یه خدمتی کرد. به هر صورت این رساله اولین بار اونجا پیدا شده و بعد ابو ریحان بیرونی نخستین کسی است که از این رساله اسم برده. ابو ریحان بیرونی یک مورخ اسلامیه، یکی از بزرگترین مورخان عالم اسلام، اسمش هم معروف ابو ریحان بیرونی. این رساله العقاویل فی الاختلاف که این رساله همون ترجمه العقاویل فی المبادی، اختلاف العقاویل یعنی اختلاف اقوال در مبادی هستی. این البته ترجمه ساکاس عربی که بلد نبوده، این ترجمه رساله آمونیوس ساکاس. خب این چه خیلی ارزشمنده این رساله، یعنی این مبانی رو اون گفته که وقتا در 2000 سال پیش چه فکر می‌کردن 2000 سال پیش. حالا خب اینا مهمه، الان هم این رساله زیر قیمته. این در اونجا بحث کرده و حرفایی که اون موقع گفته می‌شده گفته. خب بعد دادن 2000 سال حرف زده شده تا حالا، ولی اینا سند برای ما. بله،
بیرونی در سه مورد از متن رساله آمونیوس استفاده کرده و بهره برداری خود را ذکر کرده است. مورد اول در کتاب آثار الباقیه اوست که در آن به رساله آمونیوس اشاره می‌کند و از آن به عنوان آراء الفلاسفه یاد می‌کند. او در این مورد قسمتی از متن را ذکر می‌کند که درباره دو تن از شاگردان فیثاغورس است. به گمان او این دو تن راه سفر را به سوی شرق برای تدریس پیش گرفته بودند. به گفته آمونیوس یکی از این دو تن فلانوس نامی بوده که به هند سفر کرده و مدت 7 سال برهمنی را تعلیم می‌داده است. این برهمن تنها اندکی از دانش فلسفه را از فلانوس فرا می‌گیرد و پس از مرگ استاد تنها قادر به درک تجسم آیین تجریدی او می‌شود و نه خود آن. این سخن هسته اساسی پندار آمونیوس است. به زعم او فلسفه دانشی است تجریدی و دین در معنای مطلق خود تجسمی از آن دانش به شمار می‌آید.
این فلانوس یکی از شاگردای آمونیوس فاکاسه و یه شاگرد دیگه شال بعد اسمش می‌خونه. اینا تعلیمات همین ساکاس رو در غرب و در اسکندریه و در یونان اینا بود، مأمور شدن که بیان در شرق تعلیم بدن، حتی قبل از اسلام، مثلا ایران، هند، اینا مشرقه. این آقا که اسمش فرانوس بود رفت به هند و مدت 7 سال این تعلیمات ساکاس رو اونجا تعلیم داد به برهمنان. برهمن همین اصطلاح روحانیان هندو هستن. چند تا برهمن رو اینا رو بهشون یاد داشت، دانش تجریدی بهش میگن. دانش تجریدی یعنی فلسفه تجرید، اصلا فلسفه تجریدیه. الان هم که یه ده خوش رو نمیاد از فلسفه به همین دلیل. اصلا از آدم ها از تجرید خیلی خوش دارم. تجرید یعنی چی؟ یعنی یه چیز رو از زمان و مکان و عوارض حسی و مادی و اینا مجرد کردن. یعنی عقلی، تجریدی یعنی عقلی. یه وقت چیزی محسوسه میبینیش، لمسش میکنی، میشنویش، ملموسه، محسوسه، خب در دسته، اویلبل، تو دست رست. این همه باید سر کار دارن. تجرید در دست رست همه نیست، میره رو کلیات. تو خیلی تجریدی. کار فلسفه اینه، فلسفه با محسوسات کار داری یا با معقولات؟ معقولات تجریدی هستی. تجریدن کار همه کس نیست. همه مردم میگن همین که هست بگو بنام غذا رو بخوریم و بنوشیم، این میز، این صندلی، این درخت، این هوا، این همینه، زندگی همینه، یه بیشتر از این برای ما نگو. فلسفه به اینا قانع نیست، میره تو مجردات، معقولات، او نمیره بالا. اکثر آدم ها حوصله این کارو ندارن. این یعنی به چه درد ما میخوره؟ ما راست هم به دردشون که نمیخوره، به درد زندگی چندون نمیخوره، اما به درد هویت و انسانیت که میخوره. شما 1000 تا از این مجردات ببر در یه سبزی فروشی، یکی رو سبزی بد نمیده، میگه اصلا چی میگی تو؟ مزخرفات میگی، برو دنبال کار. پول بده سبزی بخره، پول ملموسه دیگه، نه پول بده سبزی بده. بنابراین فلسفه به درد مردم عادی خیلی نمیخوره، مردم عادی هم خوششون نمیاد. حالا بعضیا فوش نمیدن و میگن ولم کن برو، بعضیا فوش هم میدن. مردم عادی که از فلسفه خوششون دو جورن، یا میگن بابا ولم کن برو، من حوصله‌اش ندارم، محترمانه، یه چند تا فوش هم بار فلسفه میکنه. اونا که اهل مجرداتن وقت به این ملموسات قانع نیستن. هرچی میگه بابا غذا تو بخور، لباس تو بپوش، زندگی کن، میگه خب ثم مازا، ثم مازا رو که بلنه یه همچه. میگه بابا زندگی تو بکن، بچه ها تو برس، خوب غذا بخور، لباس خوب بپوش، پست پیدا کن، رئیس بشو، اینا. میگه ثم مازا، خب برای چی؟ این برای چیه؟ برای چی؟ جوابش چی بدی؟ میگه چی؟ برای که رئیس باشی، برای که غذا بخوری، برای که خوشگل باشی. میگه حالا برای چی؟ باشم برای چی؟ درست میپرسه، بی خود میپرسه. شما اهل مجرداتی. آره، این برای چی کار خراب میکنه؟ ثم مازا، خب برای چی؟ که چی بشه؟ خیلی سخته این سوال، چقدر کار آدم رو در زندگی مشکل میکنه. که چه بشه؟ کجا بریم؟ آخرش چی؟ آخرش اینا با ثم مازا و برای چی راه رو به مجردات باز میکنه. عالم مجردات هم گسترده است، نهایت نداره، هرچی بریم پایان. وقت اینجاست که یه شجاعت میخواد بیش از شیر که وارد میدان مجردات بشه. ابو علی سینا، ابو علی سینا هست ثم مازا باک نداره. برای چی؟ میگه برای ملا صدرا، فارابی، مردان این میدان هست. برای چی؟ دیگران برای چی نمیگن، یه حال بخوریم بریم تمام. پس این رساله که عالم مجردات بود، عرض کنم که ترجمه شد و خب هم مخالف و موافق داشته، تا هم حالا، تا هم اکنون که با شما صحبت میکنم، تعداد کثیری با این حرفا از اساس مخالفن. میگن اینا رو ول کن، زندگی تو بکن، تمام شد. حالا اگه مؤمنن میگن نماز تو بخون، روزه تو بگیر، تو عبادات تو انجام بده، برو. اگه مؤمنن میشن میگن زندگی تو بکن. اون که مؤمنی میگه زندگی کن، اون که مؤمنی میگه همین دستورات بسته دیگه، چی نگو، برو. وقت آدمی که کمی کنجکاوه چه کارش کنه؟ آدم های کنجکاو بگه نه کنجکاو. خانم ها که ماشاءالله خیلی کنجکاو هست. آخه کنجکاوی هم دو جوره. ببین کنجکاوی در جزئیاته. تو چیکار میکنی؟ چی میخوری؟ چه جوری؟ اینا مثل همونه. یه وقت کنجکاوی همون ثم مازا است، آخرش چی؟ این خیلی فرق داره. این کنجکاوی خیلی فرق. من یه وقت یادم میاد که البته این کنجکاوی هست که مقصام داره، کنجکاوی بی خودی هم به درد نمیخوره ها، کنجکاوی معقول خوبه. در زمانی که ما اوائل عمرمون طلبه شده بودیم، من 16 سالم بود، یه طلبه بود در مدرسه نیماورد اصفهان، اونم طلبه بود، خب باید بره صبح درس بخونه، سویتی، مغنی، کلمه، مکاسب، کفایی. یه لب یه حجره می نشست، ما میرفتیم درسمون میخوندیم و محاسبه میکردیم و برمیگشتیم دور میدیم همینجا نشسته. از صبح نشسته بود دورم که ما برگشتیم نشسته بود. بهش میگم آقا مجتبا بود. رفتم بهش گفتم آقا مجتبا چرا نشستی؟ هر روز اون رو تکرار میکنی. درسم نمیخونی. گفتم چی میگی آخه اینجا نشستی؟ گفت من میخوام ببینم آخرش چی میشه. یه 7-8 سال اونجا نشست و بین آخرش چی میشه آخرش هم معلوم نشد. حالا اینم یعنی این سم مازا اینجوری به درد نمیخوره. سم مازا پاشو برو درس بخون. آره کتاب بخون، کنجکاوی کن، استاد ببین، بحث کن. این خب این سم مازا. آره بشین می آخرش چی میشه به جایی نمیرسید. این شوخی هم بد نبود برای شما. اتفاق افتاده ها. همشهری ما بود.
این برهمن تنها اندکی از دانشه فلسفه را از فلانوس فرا میگیرد و پس از مرگ استاد تنها قادر به درک تجسم آیین تجریدی او میشود و نه خود آن. این سخن هسته اساسی پندار آمونیوس است. به زعم او فلسفه دانشی است تجریدی و دین در معنای مطلق خود تجسمی از آن دانش به شمار میآید. او همچنان در مورد مجوز خاطر نشان می کند که
همین حرف رو توضیح بدم. خیلی حرف ما این جمله مهم بود. حرف من نیست، حرف آمونیاس ساکاسه. این هم در جهان مسیح هنوز اسلام نیامده بود، به جهان مسیحیت بود. میگه دانش تجریدی فلسفه است. تجریدی یعنی معقولات، فلسفه معقولات، تجریده. تجسم این عالم تجریدی، تجسم یعنی به جسم آمدن، دینه، دین مسیح رو. مسیحیت رو تجسم عالم تجرید میدونه. خیلی حرفا ها. بالا تجرد بالاتره یه تجسد. یعنی اومده پایین اومده تجسد پیدا کرده. این به یه معنی هم با مسیحیت خیلی سازگاره. میدونی که آیین مسیحیت در همه فرقه هاش، چه کاتولیکش، چه پروتستانش، چه ارتودکسش و هر فرقهی که زیر این سه فرقه هست، اونا هم خیلی فرقه های زیادی هست، در یه حرف مشترک هست همه شون بله. میگن حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام تجسد خداونده. خدا مجرده، خدا که جسمی مجرده، مجردترین، نه تنها مجرده، مجردترین موجود خداوند. از وسمت ماده و زمان و مکان و هر عنصری پاک. یعنی اون خداوند مجرد محض پاک در هیکل مسیح تجسد پیدا کرده. یعنی خدا به زمین آمد به صورت مسیح. نه این به این صورت نمیشه. یه قدیش به این صورت اگه بگیم گرفتاری داره. اینو نفرمایید شما. همه از آنو مطالعه کرده خانم اشکالی؟ نه یکمی صحب کنیم. این دیگه صریح مسیحی اسلام اینو نمیگه. نه تجلی با تجسد فرق داره، اینا خیلی فرق داره. یه بودیز یه مثلا یهود این حرف رو نمیزنه و یه قد فرق. در صورت مسیحیت در همه فرقه هاش این اصل مشترک میدونن، حضرت مسیح رو تجسد الوهیت میدونن. یعنی به عبارت دیگر خدا اومده به زمین، همین عبارت رو کتاباشون هست. یعنی خداوند به زمین به صورت حضرت مسیح به زمین آمد تا اینکه ما زمینیان را به سوی خود ببرد. این عبارت شده خدا اومده به زمین، مسیح شده دست ما رو بگیره ببره. اینا تو کتاباشون پره دیگه، حالا من بی خودی نمیگم. بر صورت این آمونیاس ساکاس این داره بیشتر آیین مسیح رو میگه، که میگه فلسفه تجرد عقلانی است و دین که منظورش مسیحیته تجسد اون تجرده. این دو 2000 سال پیش گفته دیگه.
او همچنان در مورد مجوس خاطر نشان می کند که مذهب فیثاغورس روحانی است، در حالی که مذهب مجوس جسمانی شناخته می شود.
اینجا کمی اومده کم لطفی هم کرده به آیین مجوس. او هنوز اسلام نیامده بوده، قبل از اسلام این. بله آیین مسیحیت رو میپذیره و اینا، وقت مجوس رو میگه اینا جسمانی هم میشه. خب مجوس که میدونین مجوس یعنی آیین زرتشتی. آینه زردشتی میکنم مجوس. حالا مجوس چه لغتیه؟ نمیدونین که هنوزم عربا با ما میگه هنوزم عربا عربای همین جزا مکه و مدینه عربستان سعودی اونه که مکه مشرف شدند با عربا سر و کار داشتن یعنی مجوسی رافضی مجوسی مجوسی باره هنو مجوسی میدونه یعنی ما رو مسلمان نمیدونه اونا هیچ از اسلام نفهمیدن ما به ما میگن شما مجوسی هست. حالا این از تعریف شده عربیش مجوس مگوگه مگوگ مگوگ یعنی کسی که با این موغ در آمده موغ موبدان زردشتی بود راهانیان زردشت رو میگفتن موغ موغ بچه ببینی حافظ میگه موغ بچه پیر مغان پیر مغان که میگه حافظ ببینی که حافظ میگه پیر مغان موقع حافظ یعنی همون موقعهای زردشتی بهشون مله ها رو میگفتن موقع مله های زردشتی موقع بودن وقت از موقع مگوگ ساخته شد وقت مگوگ هم عربا کردن مجوسی فهمیدین که حالا این آقا میگه که مجوسی ها جسمانی هست و اونا روحانی هست در حالی که فکر نمی کنم که روحانیت مجوسی از اونا کمتر باشه حالا بخون همین میترا کجاش آخه اینا تفسیر داره تعویل داره بابا بله میترا بله ایرانی میترا آینه مهره میترا یعنی خورشید و عزت بانو و خدای خورشید نه این خورشید خدای خورشید یه خانوم بوده مهر بوده اسمش عزت بانو خداشون خانوم بوده ایرانی ها این خانم ها چقدر احترام داشتن با اون مهره آیین مهرم اینجوری بوده در سراسر اروپا هم که الان کشفیات باستانشناسی نشون میده مهری بودن آیین مهر داشت بعد این هم تو تحولات پیدا شده بعد زردشت اومد بعد مانی اومد بعد مزدک اومد این هم این یه تحولات تاریخه که ما واردش نمیشه بفرم
پایه متن آمونیوس بر رابطه میان دین و فلسفه استوار است. مسئله ابداع از شی یا از لاشی، پویایی خالق، مبدع اول، فیض، صدور و بالاخره رابطه میان حق و حکمت از جمله مسائلی است که در آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این رساله عقاید دینی تجسمی از حقایق فلسفی تجریدی شناخته می شود.
در این رساله چه مسائلی؟ حق و حکمت. من تو عبارت گذاشت بگو؟
بله. ابداع از شی یا از لاشی؟
ابداع از شی یا از لاشی؟ این چقدر مسائل مهمی 2000 سال پیش مطرح بود. 2000 سال ابداع یعنی به وجود آوردن. چیزی که به وجود میاد شما یا به وجود میاد. چه شما به وجود بیاری چه وجود بیاد. از نیستی میاد یا از چیز دیگه میاد. لاشی یعنی نیستی. لاشی شی از لاشی هستی از نیستی میاد؟ یا نه؟ نمیشه. این چه مسئله مهمی؟ همزمان فکر کنند بعضی ها هستی از نیستی میاد. اشیا از لا اشیا میاد. اون موقع مطرح بوده. اون دعا قطعا بدون مجهوله. بله. هیچی از عدم به وجود نمیاد. همه چیز از خداونده. خداوند عدم نیست. یه بار اینا رو گفتم یادت رفته آقا شما که اینا رو میخونید یه چیزایی میخونی میای میگی گاهی اینجا چند بار اینجا بحث کردم برات قرآن کریم خدا رو منشأ هستی میدونه خدا عدمه مگه همه چیز از خداونده من الله و الی الله من الله من الله یعنی چی یا از عدم از نیستی از خدا خدا معدومه مگر خدا موجود همه چی از حق از خدا خدا چه معدومه اینه یه قد دقیقه شما زود اظهار نظر کنید یه قد گوش بده عزیز میدونم شما این کلماتو بلدی و خیلی ها بلدن ولی نمیفهمم از نیستی به هستی راه نیست و از هستی به نیستی راه نیست همه چیز از جانب خداونده و خداوند موجود مطلقه این کسی که میگه از نیستی به وجود میاد احمقه خداوند تجلی میکنه از خودش به وجود میاره بخون آقا، این بحث رو دوباره واردش نشین، دقیقه یه عمری باید فلسفه بخونه ای بفهمی یا نفهمی. بخون.
بیرونی در فصل هفتم کتاب تحقیق و مال الهند دوبار متن آمونیوس را ذکر می کند. بیرونی معتقد است که مفهوم مکشا، استاد آوردین به انگلیسی هم نوشتید، مفهوم مکشا.
مکشا.
بله.
انگلیسی هم نوشتن؟
بله بله.
خب برای اینکه اشتباه نخونه.
بله.
مکشا نخونه.
بله. بیرونی معتقد است که مفهوم مکشا و مقام معرفت صوفیه و مفهوم اتصال با علت و اولا در فلسفه یونانی و همچنین نظریه فید اساساً یکسان هستند. این مشابهت از آن جهت است که همگی توجه به سوی انجام و غایتی مشترک دارند. از نوشته بیرونی چنین استنباط می شود که رهایی از طریق هندی عملی ترین و از طریق صوفی روحانی ترین و از طریق یونانی عقلانی ترین شناخته می شود.
واجب حرفیه. ببین در عرفان و تصوف یه مشترکاتی هست. حالا عرفان فقط در جهان اسلام نیست، در مسیحیت هم عرفان هست، در یهود هم عرفان هست، با اینکه دنیوی ترین دین یهوده، آینه یهود خیلی دنیویه، اما معزالک کله عرفان داره. یه کتابی در آینه یهود هست که خیلی یهودی حالا نمیفهمن، ای کاش این کتاب میخوندن، از جمله نتانیاهو که اینا رو نمیفهمه، اصلا عرفان سرش نمیشه. اسمش هست کابالا، این کتاب مهمه، عرفان یهودی. این کابالا هم تلفظ فرنگیشه، اصلش قباله است، قباله، قباله، همه قباله خودمون، قباله دیگه، خانمون قباله دارن که قباله، بهش میگفتن قباله. قباله تلفظ شده به کباله و کابالا. الان کتاب اسمش کابالاست، عرفان یهودی. من دیدم اون کتاب، به عربی ترجمه شده هست. خب یهودی ها نمیخونن، شاید البته نه همشون، بعضشون شاید بخونن، اما اکثرا نمیدن. خب میگم در عرفان، در آیین یهود که دنیویش خیلی عرفان هست، در مسیحیت خیلی عرفان هست، در بودیزم عرفان هست، در همه آیین ها نوع عرفان هست، در اسلام هم که خب هست، نه تنها در ادیان، در هند میگه که طریقه تصوف و عرفان وجود داشته، حتی اونا که دینی نبود، در یونان حتی بوده، خود میگه که این عرفان همه فراگیر بوده. منتش در آیین هندی اون آیین عرفان و تصوفشونش خصوصا مکشا. الان شاید به عارف هندی، عارف هندی بگی بفهمه مکشا یعنی چه. مکشا طریقه عرفان هندیه. شاید بعضی هندوها الان در همین طریقه مکشا باشن. مکشاست. خب اینجا یه مطلب مهمی داره ساکاس میگه. خیلی حرف خوبیه. یه طریقه عرفان هندی از نظر عملی راحت تره، عملیه. طریقه عرفان یونانی که همه فیلسوف بودن و عقلی بودن، عقلیه. آره یونانیان، حالا یونان حالا کار ندارن بنده خداها، حالا کمی خیلی پیشرفته نیست، در سابق خب خیلی کشور مهمه بوده پیش از 2000 سال. میگه عرفانش عقلیه، هندی هم که عملی و راحته. یه جا دیگر هم گفت
استاد صوفی فرمودین از طریق صوفی روحانی ترین، رهایی از طریق صوفی روحانی ترین، از طریق یونانی عقلانی ترین و از طریق هندی عملی ترین.
رهایی همه عرفا و صوفیه و هر کسی که از عرفان میزنه، هر کی به هر لباسی، هر درویشی غیر درویشی، خلاصه حرف اینا چیه؟ یونانی و هندی و ایرانی و هر کدوم، یک کلمه بیشتر نه، رهایی. رهایی از چی؟ یه ذره گوش بدین، این که میپرسم نظر دارم که میپرسم، شما هم همتون الله هر کدوم یه چیزی میگین درست، هم نمیخوام میگم غلط میگین درست. رهایی چی میخوای بگی؟ حالا عرض کردم هزار تا حرف میشه زد، من خلاصش میگم. الان شما بگین هر کدوم یه چیزی میگین، همتون هم به یه وجه درست میگین، به قولشون رهایی از زمان و مکان، به قولشون رهایی از قید، به قولشون رهایی از تن و بدن، به قولشون رهایی از شهوات، اینا رو گفتن، اینا رو میدونم بلدیم. یکی هم میگه رهایی از رنج. رنج چیه؟ زندگی رنج داره یا نداره؟ شاید بعضی رنج نمینه در زندگی. انشالله که رنج نمینه همه تو. انشالله که رنج رو تجربه نکنه. زندگی رنج داره یا نداره؟ تن و بدن مریض میشه، خسته میشه، خوابش میگیره، گرسنه میشه، تشنه میشه. بدن ها چه فسفس هایی داره. این بدنه چه گرفتاری هایی برای بدن پیش میاد. یکی گرفتاری بدنه، یکی گرفتاری رابطه با مردمه. رابطه با مردم خیلی قشنگه، قشنگ نی؟ زن، بچه، مردم، همسایه، جامعه، خیلی خوبه. ما باید رابطه داشته باشیم با مردم، باید داشته باشیم، بله که باید داشته باشیم. اون وقت رنج داشتیم. حالا بیا ببین، هی گله‌مندی از همسایه، از اون خانوم، از اون آقا، از اون راننده چقدر بد رانندگی کرد، از اون فروشنده چقدر جنسشو بد فروخت، چقدر گله دارین هر روز از این دارین یا ندارین؟ خب میشه زندگی کرد بدون بیماری، بدن سالم سالم، هیچ نخستگی، نخواب، نگرسنگی، نتشنگی، نرنگ، نبیماری، بدن در برخورد مردم هیچ گله نداشته باشه، راحت و خوبه، هر چی داره بخواد. میشه یا نمیشه؟ پس زندگی رنجه. از یک سو، از یک سو. از سوی دیگر تنهایی، همه میدونن که میمیرن یا نمیدونن که میمیرن؟ آدم ها میدونن که میمیرن یا نمیدونن؟ همه میدونن ولی شاید بعضی فکرش نکنن. دانستان از هر که پرسی میگه میدونن، اما فکرش هم میکنه یا نه؟ 99% نه. میگه حالا، حالا هر وقت مردی مرد، حالا که نمیمیریم که. بعد هم میگه که بله، من تا حالا شدم دیگران مردن، من که تا حالا نمردم. مردن تجربه است دیگه، نه؟ ما دیدیم آدم ها میمیرن، ندیدیم؟ هرچی دیدیم دیگران مردن یا خودمون مردیم. آره، یک کسی همیشه میگه، یک کسی همینه میگفت، عالم بوده، عالم چه نمیدونم، میگم من در تجربه دیدم هر چی دیدم دیگران مردن، من که تا حالا نمردم. حرف درستی هم میزنه. خب پس آدم ها اگه فکر کنن میدونن میمیرن، میمیرن یعنی چه؟ حالا هر چی 100 سال هم کنن میمیرن. از 100 سال نسبت به عمر عالم چقدره؟ ها؟ تناهی، تناهی یعنی تمام میشه. رنج که هست، گرفتاری ها که هست، تناهی هم که هست، فردام تموم میشه. حالا چیکارش کنیم اینا؟ در این حال خوشمون میاد زندگی، خوشمون نمیاد؟ بچه چیز خوبیه. آره والا خوب کاری میکنی که خوشت میاد خانم، خوشت بیاد زندگی کنید خوب. اما اینا رو هم بدونی که هم رنج داره هم تناهی. حالا عرفا میخواستن چکار کنن؟ هندی و نمیدونم یهودی و مسیحی و مسلمان، میگفتند راه رهایی از این رنج و تناهی چیست؟ این همه اینه که گفتیم درست بوده و من خلاصه تر شو گفتم. همه اینا که گفتیم خلاصه میشه در رنج و تناهی. تناهی که میدونیم یعنی موقت بودن. دنبال میگشتن که راه رهایی از رنج و تناهی وجود داره یا نه؟ حالا وجود داره یا نه؟ راه رها شدن از رنج زندگی و متناهی بودن زندگی، راهی وجود داره یا نداره؟ دنبالی میگشتن عرفا. حالا هر کدوم به یه زبانی، به یه بیانی، به یک مکتبی، اینه که دنبالش میگشتن. خب البته غالبا اینا حالا با طرق مختلف رسیدن به این که باید روان آدم، روح آدمی مجرد بشه، از قید تعلقات آزاد بشه. از قید روح مادام که در قید تعلقات رنج داره، روح درسته روان مجرده ولی در قید تعلقات، بچهش اینه، زنش اینه، شوهرش اینه، مالش، مقامش، پستش، برخوردش. فکر میکنن چگونه روان روح آدمی از این تعلقات رهایی پیدا میکنه. طرق مختلف هست دیگه، واضحی خیلی. حالا هندی یه جور بود، یه ریاضت های هندی بود، بودایی یه جور بود، بودا، مسیحیت یه جور بود، کابالای یهود یه جوره، اسلام یه جوره، صوفیای اسلام یه جور میگن، همین صوفیا هم یه جور حرف نمیزنن، الان خانقاهای مختلف هستن که یه جور حرف نمیزنن، که یه مشترکاتی دارن اما خب هر کدوم نمیگن. تمام پیدایش مکتب‌های عرفانی در همه ادیان عالم، هندی و یونانی و مسیحی و یهودی و اسلامی، برای این بود که راه رهایی چیز؟ رها شدن آدم، رهایی. به به، چقدر چیز خوبی رهایی. رها. این راه رو می‌خواستن پیدا کنن. حالا دیگه اینجا به اندازه یک دنیا سخن هست که چه جوری بگم.
از نوشته های بیرونی چنین استنباط می شود که رهایی از طریق هندی عملی ترین و از طریق صوفی روحانی ترین و از طریق یونانی عقلانی ترین شناخته می شود. به گفته بیرونی در همین فصل، دومین طریق برای رهایی به زعم یونانیان طریق فیض است. با توجه به آنچه ذکر شد به روشنی معلوم می شود آنچه میان امثال سیف الدین آمدی و فلاسفه مورد اختلاف واقع شده سابقه طولانی دارد و آمونیوس از جمله کسانی است که در این راه پیشاهنگ بوده است.
این حرفا که ما داشتیم در سیف الدین آمدی می‌خوندیم.
بله، فصل سیف الدین آمدی.
اون وقت سیف الدین آمدی اول کسی نبود که اون قبل از اون که آمونیوس ساکاس و قبل از آمونیوس ساکاس او همینطور همیشه بشر تو بوده، دنبال راه رهایی بوده. خب ادیان هم اومدن که بشر رها کنن. خود ادیان آسمانی برای چی اومدن؟ برای رها کردن انسان از رنج و بدبختی و رسوندن انسان به سعادت، نه؟ رسیدن به سعادت راه رهاییه. انبیا برای همین تشریف آوردن، راه رهایی رو نشون دادن. خب حالا تعلیمات انبیا هم که یک جور نفهمیدن، که همه انبیا درست فرمودن اما حالا مسیحی‌ها یک جور فهمیدن، همشون تعلیمات مسیح یک جور فهمیدن، یهودی یه جور فهمیدن. او چقدر فرقه در یهود هست شما نمیدونید، خیلی فرقه. اونا فرقه، فرقه های عجیب و غریب دارن. بله، مسلمان هم که فرقه هاشون رو کم و بیش میدونن، تو خوب نمیدونن، اون کم و بیش میدونن، یا نمیدونن کم و بیش. نه دیدون چند فرقه هست؟ او یه فرقه هست میره تو خانقاه میشینه یاهو میگه، یه فرقه چاقو دست میکشه میره داعش آدم میکشه. اشکارش کنم اونم خواه رها بشه دیگه، میره چاقو دست میگیره منفجر میکنه یه جاها رو، ساختمان ها رو، آدم ها رو میکشه، با ماشین کامبونش میره روی آدم ها برای اینکه رها بشه. یه جور آدمه، اونم رهایی میخواد. بیچاره بدبخت. یکی هم میره اونجا ذکر میگیده برد میگه گوشه میشینه. خب یکی هم میره مسجد، یکی هم هر کسی یه کاری میکنه. این همه برای راه رهاییه. این چقدر زیاده. پس ما سعی کنیم بهترین راه رهایی رو پیدا کنیم، نه؟ سعی کنیم بهترین راه رهایی رو پیدا کنیم. انشاءالله. اسلام مقدس بخون.
استاد فرمودین که دومین طریق برای رهایی به زعم یونانیان طریق فیض است.
فیض ها، بله، ولی که الله خوب گفتید. اونا البته نه همشون، افلاطونیا. یونانیان که بیشتر افلاطونی مسلک بودن به فیض الهی امیدوار بودن، گفتن ما خودمون نمیتونیم، باید امیدوار به فیاضیت حق تعالی بشیم، از مبدا غیب باید فیضی به ما برسه تا ما رها بشیم. ما اینجا در اسلام هم داریم طریق فیض رو. بله
استاد، این فصل تموم شد.
فصل تمام شد.
بله.
خب فکر میکنم که بحث بعدیتون چی عزیزم؟
بازم آمدی استاد.
آمدی؟
موضع مخصوص سیف الدین آمدی در باب وجوب و اختیار.
خیلی خوب، بحث مهمیه وجوب و اختیار. معلوم شد آمدی هم خوب حرفای برای گفتن داشته، در حال درگیر بوده بنده خدا. آره، ولی هر چی بوده کنجکاویش مطلوبه. نمیخوام بگم هر چی گفته درست گفته، ولی آدم کنجکاوی بوده و این کنجکاویش مطلوبه.
استاد اینو در ارتباط با مخالفت با فلاسفه آوردین؟ بحث.
بله، جزو کسانی است که با فلاسفه مخالف بوده اما سعی می‌کرده یه راهی برای رهایی پیدا کنه. آدم تنبلی نبوده کم تو فوش بده و بره. آخه بعضی فوش به فلسفه میدن میرن میشینن، بعضی حالا تلاش میکنه یه راه بهتری پیدا کنه اگه بتونن. این از ناس که تلاشگره، باید نشست، باید تلاش کرد. این از این جهت که تلاشگره ما میپسندیمش و همین جهت هم خیلی مفصل حرفاشو آوردیم. ولی خب در هر حال مخالفتش به فلسفه فکر نمیکنم به جایی برسه. حالا ببینیم که بالاخره باید چیکار کرد. راه‌های مختلفی هست، از طرق الی الله عدد انفاس خلاقه. راه ها زیاده، ما باید بهترین راه رو پیدا کنیم، سالمترین راه، بهترین راه و کم خطرترین راه برای رهایی از رنج و تباه، تناهی و تباهی، حتی تناهی و تباهی. در تناهی تباهی هم هست، برای اینکه تناهی پیدا نکنیم، تباه نشیم و از رنج و قید هم رها بشیم، باید چکار کنیم؟ سعی کنیم بهترین راه رو پیدا کنیم. راه صدقه، بله، گفتنش خیلی آسانه. حالا برای صادق بودن باید چکار کرده؟ عزیزم، کی بود گفت؟ حالا که راه صدقه، حالا برای اینکه تو صادق باشی باید چکار کنی؟ بگو بینم. یالا حرف زدن خیلی آسونه، قربان شکلشون. میدونم درونیه، تو درونت میخوای بمونی یه زندگی بکنی با مردم، حالا مردم میخوای چکار کن؟ خب خب نگو. خب میگیم دیگه، راه همون سرانجام میخوایم برگردیم به راه رهایی که از تعمیر فرموده. بهترین راه رهایی همونی که از تعمیر فرموده، انشاءالله میرسیم. سیف الدین آمودی هم دعوتش میکنیم که به همون راه بیاد. چی؟ همه عرفان ها بر راه رهاییه، عرض کردم یه همشون. حالا گاهی جنبه دینی داره، البته همش یه به نوع جنبه دینی داره، بعد دین نه اسلامی الهی، ولی بله یه نوع دینیه، دین خودشون یعنی. بله، همه اینا راه رهاییه، منتوش جنبه دینی داره دیگه، منتوش حالا یه وقت دین الهیه، یه وقت دین مندرقیه، اینا همش هست دیگه. همه اینا دنبال بشر دنبال رهایی میگرده، حتی اونا که دینی نیستن، مارکس دنبال رهایی بشر میگرد. مارکس دینی نبود، ضد دینم بود، کار مارکس ضد دین بود، ولی میکوشیده راه رهایی برای بشر پیدا. فکر کن مارکسیزم راه رهایی بشره. حالا راه رهایی بشر بود مارکسیزم یا نه؟ تجربه شد ها؟ بشر رها کرد مارکسیزم؟ بیچاره خیلی زور زد، خیلی هم پیشرفت کرد، اما خب رها شد بشر. راه رهایی همین که ایشون فرمودن، انشاءالله برسیم به کلمات حضرت امیر علیه السلام. و خود حضرت امیر هم راه رو ارائه کرد، ولی اطرافیاش گوش نکردن، مخالفینش کار میکردن، گوش نمیکردن. ولی ایشون هم که این فرمان صدق خوب میفرماد، صدق خیلی چیز خوبی، بهترین راه صدقه. اما چکار کنید که آدم ها صادق باشن؟ هر کسی باید، که خیلی حرف خوبیه، به ما هم داریم میگیم خودش، باید هر آدمی صادق باشد، خیلی حرف خوبیه، به خدا حرف خوبیه. اما حالا صادق میشن یا نه؟ یه ذره گوش بدین این طرف رو، بذارین گوش بدین. شما از بس که مردمان خوبی هستین، دو دلتون پاکه و صاف میاندیشین، تشکر میکنم از شما. یه ذره گوش بدین این کلام رو، یاد میگیرید. اگر دو تا کلمه رو از زبان شما حذف کنند و تصمیم بگیرید که این دو تا کلمه به کار نبرین، نمیدونم میتونید زندگی کنید یا نه. حالا من میگم بهتون، از امروز تا هفته دیگه تمرین کنید. باید و نباید. یه هفته باید و نباید نگید و زندگی کنید، و بعد بیان با من صحبت کنید ببینید کردین یا نه. حالا باید کجاست؟ جاش کجاست؟ این میز، این میز اینجاست. ماشینا تو خیابون راه میرن، هرچی خبر وقتی هست هست، یا دروغه یا راسته. باید راسته یا دروغه؟ خود باید. راست یعنی مطابقت با واقع. باید کجاش راسته؟ با چی مون؟ باز دوباره میگم، باید با چی مون؟ ببین میز است، این میزه، باید کو نشون بده. باز دوباره میگی باید، داره گوش نمیده خانم اجتهادی. میز است، میز، اینجا انجمن فلسفه است، این ساختمان. ماشینا تو خیابون راه میرن، برو ببین. اما باید، باید، باید. خب باید کو؟ مستاخشو پیدا کن، گوش بده. دارم انشائیات مستاق ندارن، به طور انشائیات نمیگن انشاء، خبر یا هست یا نیست، بقوله خبر. انشاء بودن نبودن نداره، انشاءه. باید کجاست مصداقش پیدا کن تو ذهن شما، تو ذهن همه آدم هم هست. اون آقا میگه باید راست باید راست میگه، همه تون باید بلدیم مصداقش پیدا کنیم. این در بیرون از ذهن یه باید گنده اونجا گذاشته باشه، گوش بدید یاد بگیرید. هم سالها میان فلسفه میخونید. حالا این هفته تمرین کنید و البته خودتون هم ناآگاهانه به کار میبرید، ای کاش یه مواظب داشتید که یختونو میگیره. حالا خودتون هم بقید تمرین کنید بدون باید و نباید زندگی کنید هفته بعد بیان چه شده. خب